و شروع کردیم و استارت زدیم. یه بخشی هم میخوایم میدانی ورود بکنیم، یعنی کارگروه های ایجاد بکنیم در هر استان انشالله.
آقای دکتر، فرمایشات مقام معظم رهبری 6 ماه ازش گذشته و 6 ماه دیگه ما حرکت داریم که میرسیم به یک شعار جدید برای سال بعد. ما تو این 6 ماه برای این کلمه و این واژه‌ای که واقعا امیدواری تو دلها میاره، ما چه کردیم تو این 6 ماه؟
آیا واقعا چه بکنیم؟
بله دیگه، اینا مهمه. این الان باید بدونه یک تولید کننده ما چه جوری باید عمل کنه، یه وارد کننده ما چه جوری، یه صادر کننده ما چه جوری.
آقای دکتر مناقبی عزیز، شما که خودتون بهتر میدونید جهش تولید بحث 6 ماه و 1 سال نیست، یک روندی است. خود مقام معظم رهبری هم فرمود اگه ما یه شعار در یه سال انتخاب میکنیم، معناش نیست که سال بعد دیگه اون شعار زمین بمونه.
البته من بحثم بحث 40 سال است، من بحثم بحث این 6 ماه نیست. این 6 ماه 6 ماهه که میگم باید کاملا متبلور میشده. بحث من اینه، ولی من بحثم 40 سال است.
حالا اجازه بفرمایید آقای، بفرمایید آقای دکتر رشیدی.
من مجلس از جای مجلس صحبت
میکنم. بله بفرمایید.
من بحثم اینه که ما قوانین خوبم خیلی داریم. قوانین به تولید کمک بکنه داریم، اما نظارت بر اجراش ضعیف بوده. یعنی تو اجرا دولت یه جایی از قانون سرباز زده، یه جایی از کنارش عبور کرده، یه جایی موانعی در عمل تراشیده برای تولید کننده که با مشکلات عدیده مواجه شده. نظارت مجلس باید قوی تر بشه. فلذا ما یه بخشی هم تو همین کمیسیون داریم یه کمیته ایجاد میکنیم که بتوانیم به صورت میدانی شروع بکنیم تو استانها، اونجایی که تولید کننده ها مشکل دارن بتوانیم ورود بکنیم، سازوکار ایجاد بکنیم، از بنبست بیرونشان بیاریم عملی. یعنی پیگیری های مستمر مجلس بتوان اونا روشون بپذیرید. ما متاسفانه توی کشوری هستیم که خیلی جاها باید ورود بکنیم، یعنی میدانی بریم، در حالی که نباید این چنین باشه. قانون باید مصوب باشه، همه باید بر مبنای قانون حرکت بکنن، ولی وقتی سیستم اجرایی این کار انجام نمیده، خیلی جاها بر مبنای قانون حرکت میکنه یا مقابل قانون سکوت میکنه، از کنارش عبور میکنه، مجبوریم که ورود بکنیم، تذکر بدیم، سوال بکنیم، پیگیری بکنیم و دنبال بکنیم. این کارم انجام میدیم. حالا به هر صورت این یه کار مستمریه که نه در این 4 سالی که این کمیسیون ویژه ایجاد شده، بلکه باید ان شاء الله ادامه پیدا بکنه. به
فرمان آقای دکتر، یه سوال به سوالای من اضافه شد. آیا فکر میکنید که این مسئله تنها وظیفه یکی از قواست، یا نه همه ارگانهای کشور و همه، یعنی هر سه تا دستگاه باید با هم کارشون رو درست انجام بدن تا مردم بتوانند کار بکنن؟
الان تو قوه قضاییه هم ببینید آقای دکتر مناقبی، یه حرکتای شروع شده. اینی که خود آقای رئیسی دستور دادن، گفتن حتی هر کارخانه‌ای هم که بدهکار بود و بانک خواست اون رو به اصطلاح مصادره بکنه به عنوان اموال خودش، حق تعطیلیش رو نداره.
همین چه نگه دارید؟ ببینید الان، ببینید
تو دورهای قبل افتاد، یعنی الان باش مقابله شده، یعنی جلوش رو گرفتن، کارخونه تعطیل نمیشه. حق نداره بانک تعطیلش بکنه، حتی اگه بدهکار بوده، تولید کننده، کارخانه، بانک اومده کارخانه رو مالک شده، ولی حق تعطیلیش رو نداره، در حالی که دو دورهای قبل
تعطیل
میکردن و واگذار میکردن.
بله، نکته بسیار درستی رو اشاره کردید آقای رشیدی. ببینید الان دستگاه قضا داره تمام قد وارد میشه، شما دارید با نظارت میدانیتون تمام قد وارد میشید. فکر نمی کنید که اصل 57 قانون اساسی رو شما مخدوش میکنید؟ پس اصل تفکیک قوا یعنی چی؟
نه ببینید، تفکیک قوا مانعی نیست، یعنی تقابل تضادی با اون نداره. ببینید همه قوا باید کمک بکنن به اینکه تولید رونق پیدا بکنه و پیش بره. یه بخشیش تو قوه قضایی از آقای دکتر مناقبی درست اشاره کردن، یعنی اگه اینا با هم حرکت نکنن و از هم جا بمانن یا یه جای مقابل هم بیستن و به اصطلاح تضاد ایجاد بکنن، پارادوکس ایجاد میشه، تولید رو زمین میمانه که مانده سالهای گذشته. باید کمک بکنیم. ببین قوه قضایی داره میگه که من به این اندازه‌ای که مالک کمک بکنم که به اصطلاح اون بانک اجحاف نکنه. چون ببینید الان امروز اولا احکامی که جدیداً داره صادر میشه، جرائم دیرکرد تولید کننده که به بانک بدهکارن داره میبخشه. شما برید این رو خواهش من مرور بکنید و برید ببینید خیلی قوه قضاییه کمک کرده. این خیلی میتواند به تولید کننده کمک بکنه.
خب این کمک قوه قضاییه بابت
میگم 1 میلیارد تومان بدهکار بوده، ولی با جرائم دیرکرد تبدیل شده به مثلا 10 میلیارد تومان.
آقای دکتر رشیدی ببخشید، من اینجا یه بحثی رو که دارم اینه که آیا اون وامی رو که اون تو، من نمیخوام خدای نکرده به ساعت کسی جسارتی بکنم، ولی آیا اون وامی که داده شده در بخش تولید هزینه شده و امروز به مشکل خورده؟ ببینید بحث اینجاست، امروز اگر بیایم که و بانکی که پول داده، بانک هم جزء در واقع میخوام بگم که ارکان نظام جمهوری اسلامیه دیگه، بانک هم یه شرایطی داره، یه پولی رو در اختیار یه کسی قرار داده که باهاش بره، توی قراردادش هم ذکر کرده که این پول باید صرف این تولید یا این خرید ماشین‌آلات یا این بشود. حالا امروز اگر یه موقع این صرف این کار نشده، چون از دیدگاه خود نگاه نکنید من اسمم وارداته، من در مسیر تولید هم چون ید طولایی دارم دستم آشناست، یعنی این نیست که من غریبه باشم، هیچ طول از دیدگاه من هیچ تولیدی منجر به ضرر و خسارت نمی شود مگر مدیر نداشته باشد. ببینید، چون در کل دنیا اقتصاد دنیا روی کاکل تولید میچرخد، چون شما هر چیزی رو از هر کجا که تهیه میکنید و ابتیاع میکنید قطعا از یک مسیر تولیدی اومده بیرون، حالا یا بخش کشاورزیه یا بخش صنعت یا بخش خدمات، هر چیزی که اسمشو میذارید. پس امروز باید این رو بگیم، ما نمیتوانیم اگر یک مثل میمونه من اگر به شما بدهکار باشم و بدهیم رو به شما ندهم، من دفاع از بانک نمیخوام بکنم و نه من هم خیلی ایرادات ممکنه به بانک ها داشته باشم، آیا من طلبم رو بر اساس اون قراردادی که دارم موظف هستم که پیگیری کنم و طلبم رو بگیرم، یا اینکه نه من نمیتوانم این کار رو بکنم؟ چون این برای من من همیشه که این اخبار رو میشنوم واقعا تنم میلرزه یه خورده.
دکتر شما دارید به چیز روشن میگید که اصلا تا الان همین بوده، بلکه بانک جرائم و دیرکردم گرفته و این تولید کننده رو نابود کرده. ببینید
آیا بانک این کار رو کرده؟
قوی قضاییه، بله قوی قضاییه دو تا کار انجام داده، یک آمده تو احکامی که تولید کننده ها آمدن به عنوان خواهان دادخواست دادن، جرائم و دیرکردها رو همه بخشیده، خیلی کمک شده،
بله.
خیلی گاهی نصف کرده، گاهی سلس شده، گاهی یعنی اصلا یه دفعه میبینید بدهی یه آدمی بانک بخش عمدهش جرائم و دیرکرد بوده. یه اولین کاری بوده که
قوی قضایی
کرده.
البته امروز که دیگه
نه یه لحظه آقای رشیدی، این منجر به ورشکستگی بانک ها نخواهد شد؟ ما این قسمت هم مواظب باشیم دیگه،
قانون بخشودگی جرائم داریم ما، اصلا خود بانک ها دارن، بانک مرکزی هم داره، تو به اصطلاح وزارت اقتصاد هم موجود این قانون. ببینید من میخوام اینو بگم، یه کاری که قوی قضایی کرده این بوده، کار دومی که انجام داده این بوده. اگر به فرمایش آقای دکتر مراغبی، بانک هم نباید حقش پایمال باشه، بانک قانونا مالک یه به اصطلاح واحد تولیدی شده به علت سوء مدیریت اون مدیر یا هر اتفاقی که براش افتاده. الو.
بله بفرمایید.
الو
ما صدای شما رو داریم.
الو
آقای رشیدی، ما صدای شما رو داریم.
ارتباط ما قطع شد دارم.
بله بله، ظاهرن از دوستان خواهش میکنم یه بار دیگه ارتباط ما رو برقرار بکنند. خب آقای مناقبی قانع شدید؟
من چون الان بحثم راجع به همین چیزه،
چون الان ما میگیم به هر حال اگه دستگاه قضا داره ورود میکنه یه جایی رو آباد میکنه، یه جایی دیگه رو تخریب نکنه.
اصلا من میخوام بگم این وام کی داده شده؟ حداقل 5 سال گذشته یا 10 سال. فکر نمیکنیم امروز، من نمیگم جرایمو نبخشیم، اشتباه نکنیم، من میخوام در کلی صحبت کنیم، پولی که 10 سال پیش یه آدم گرفته یه کار دیگه یا هر کاری باش کرده، آیا امروز اون پول همون اندازه قدرت و شرایط رو داره که ما همه رو ببخشیم؟ برای مثال یه کسی اگه 1 میلیارد تومان در 5 سال گذشته گرفته باشه، باهاش چه میتونسته بکنه با اون 1 میلیارد تومان؟ امروز فکر میکنم که اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم 30 متر یه دونه آپارتمان میخره دیگه، در صورتی که اون روز 1 میلیارد تومان گرفته، برای مثال این عدد رو میگم، که یک واحد تولیدی رو به حرکت بندازه. آیا امروز میشود با 1 میلیارد تومانی که میگیم آقا همه جرائم ببخشیم، واحد رو هم نگیریم، اون آقا بیاد 1 میلیارد به پول بده به بانک، بعدم باز بره دنبال کارش؟ چون این خودشه، ببینید این یه معضل اجتماعی ایجاد میکنه. یک که اگر کسی نتوانست تعهداتش رو انجام بدهد به هر دلیلی میشود ازش چشم پوشید، خب این میشه یک رویه بد در جامعه که دیگه این میشه عدم اعتماد و دیگه کار انجام نمیشه. یا نه باید راجع به این یه فکر دیگه بکنیم، یعنی فکر اساسی تر، چون این بحثی که میگیم این کار، خب بله میگیم بانک مربوط به دولت یا مربوط به نظام، خب این بانک از این مردم نشأت میگیره. اگه قراره بر این بشه که سرمایه اون بانک از بانک از خودش پول نداره، این پول مردمه که در اختیارشه، یعنی در واقع از جیب مردم داریم ما خرج میکنیم، خواسته خرجی میکنیم، ما نمیتونیم. این دیدگاه شخصی من به عنوان یک شهروند ها، من میگم باید این رو یه بررسی کرد، که اگر یه کسی، هر کسی در هر رده‌ای که وام گرفته، آیا اگه یه کسی که یه وام 15 میلیونی یا 20 میلیونی یا 50 میلیونی ازدواج میگیره، اگر ماه دوم نده، چون این رو به عنوان ضامن کسی این رو دیدم، به من زنگ زدن، اعلام کردن، پیگیری کردن که طرف چرا 300 هزار تومان 500 هزار تومان نیورده بده.
درست.
میشه من بگین چرا یه دونه وام بانکی، اونم در سطح‌های بسیار کلان، مثلا طرف 10 سال نداده، چرا کسی دنبال نکرده؟ چرا نکرده؟ این علت چیه؟ حالا امروز اون آدمی که این کار نکرده مستحق اینم است که همه چیز رو بهش ببخشیم؟
بسیار ازتون متشکرم آقای مناقبی.
این سوال بر من واقعا ذهن من همیشه درگیر کرده، به عنوان یه آدمی که میتونم بگم ملی مذهبی ایرانی، همیشه ذهن من درگیر.
جوابش خیلی روشن باشه. وقتی ما دستگاه‌های نظارتی متعدد تعریف میکنیم، خب مسئولیت گم میشه دیگه. الان که یه چنین اتفاقی افتاده، ما نمیدونیم باید انگشت اشارمون رو به سمت کدام دستگاه بلند بکنیم. خیلی طبیعیه. الانم ببینید توی بحث جهش تولید، من برمیگردم سال اولی که از خدمت از تولید داشتم، یه کمیسیون جهش تولید چک گرفت. خب ببینید، وقتی فرمایش مقام معظم رهبری اول فروردین ماه صادر میشه، روز دوم فروردین ماه، یعنی روز تعطیل، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی میاد جلسه میگذاره با معاوناش، یه ستادی تشکیل میده، یعنی روز دوم فروردین. تو تاریخ دقیقا من آوردم خدمتون 25/6، یعنی تقریبا دو هفته پیش، معاون اول رئیس جمهور میاد یک کارگروهی رو تشکیل میده، رفع موانع جهش تولید، 12 تا مصوبه هم داشت. ما یادمون میره که این نهادها رو برای چی داریم درست میکنیم؟
ما که اونجا جهش تولید داشتیم، تو این 6 ماه چه اتفاقی افتاده که ما رفع موانع میخوایم؟
نه، الان این در این نهادهایی رو که اضافه میکنیم، این ستادهایی رو که تشکیل میدیم، خب باید یه خروجی داشته باشه دیگه. آیا ما فقط داریم با این جنبه شعاری داره این کمیسیونه؟ یعنی فلسفه وجودیشون شعارگونه است، یعنی ما داریم شعاری برخورد میکنیم با این وجود و این اجحاف نیست در حق این شعار؟
اصلا من میخوام این رو بگم، ببینید مقام معظم رهبری قطعا برای اینکه مسئله رو در اول سال عنوان میکنن، دیدگاه خودم رو میگم، قطعا میخوام بگم که شاید بیش از 6 ماه 7 ماه 8 ماه فکر کردن، مشاوره کردن، پیگیری کردن تا یک چیزی رو بر اساس شرایط زمانی مطرح میکنن.
احسن.
یعنی این نیست که ما بگیم هیچ کسی با خبر نیست که چه اتفاقی قراره بیفته.
دفست.
پس ما راهکارهای این شعاری رو که برای سال انتخاب میشه باید از قبل هم فراهم کنیم دیگه. دفست. یعنی یه مرتبه که مقام معظم رهبری نمیان یه کشور رو یهو بندازن وسط یه دونه مایتابه که توش روغن داره میجوشه، بندازن تو سرخش کنن، این کار که منطقی نیست که اینو میگی. پس باید از قبل یه راهکارهای برای این کار درست شده. خب حالا این راهکارها درست شده، به هر دلیلی وارد کار و وارد کارزار میشیم که اون مشکلات یا تحقق اون شعار انجام پذیر بشه، میبینیم نمیشود. وقتی که یه کاری انجام نمیشود با اون فکر و با اون تفکری که افراد دارن ادارش میکنن، چه سماجتی بر این هست که باز ادامش بدیم؟ انسان همون جوری که میتواند بگوید من بلدم، میتوانم، میشود، اون ورش هم میتونه بگه آقا من نمیدانم، نمیتوانم، من اندازم همین جا بوده، کمک کنیم. آیا این مردمی که امروز بعد از 41 دو سال از گذشته انقلاب هنوز به مسئولین کشور ثابت نکردند که بهترین پشتیبان و بهترین آدمایی میتونه پیدا کرد روی این کره خاکی که حاضرن از همه چیشون برای مملکتشون، کشورشون و هم نوعشون بگذرن؟ این رو هنوز ثابت نکردن.
بله.
ما چرا مردم رو میذاریم کنار؟ چرا یه عده خاص فکر میکنن اون تفکر خودشون است که میتواند مردم رو کاملا هدا؟ آقا مردم همه انسان‌ها با هم برابرن.
درست.
مزیت انسان‌ها فقط نسبت به هم تقواشونه، چیز دیگری درش نیست.
درست.
پس انسان ها اگر پول هم نداشته باشن، اگر سند دانشگاهی هم نداشته باشن، دارای فکرن، دارای تفکرن، پس میتونن کمک کنن. ما چرا راحت نمیگیم به مردم که مشکل اینه؟ مردم کمک کنیم. امروز اگر کمک کنیم هممون ازش بهره مند.
سهم مردم در جهش تولید چیه به نظرتون؟
مردم اصل کارن به شرط اینکه مسئولین بگذارن.
یعنی چی اصل کارن؟
ببینید میخوام
شعاری برخورد
نه شعاری نه هر کاری برای جهش تولید و هر کاری باید با دست آحاد و عموم مردم از قشر زحمتکش کارگر گرفته تا اون آدم هایی که برنامه نویسی میکنن و برنامه ریزی میکنن.
درسته.
من مردم که میگم مسئولین رو ازش جدا نمیکنم، مسئولین هم جزء مردم هستند، چون مسئولین از همین دل این مردم رفتن مسئول شدن، از جای دیگه نیوردیم که
بس.
پس این نشون میده که مردم، همه کار با دست مردمه.
درسته.
ولی اگر قراره که مردم رو جهت بدیم به چه سمتی برن، باید توانایی‌های مردم و توانایی‌های کشور رو هم کنار هم قرار بدیم، حرف اضافه نزنیم. یعنی ببینید حرف اضافه، من بعضی وقتا میگم
ببخشید یه ذره داریم از موضوع دور میشیم. آقای مناقبی ببینید، من از سوالم اینه که ما داریم سازمان‌ها، ستادها، الانم تو مجلس یک کمیسیون برای جهش تولید تشکیل میدیم. خب
بازم داره
موازی کاری انجام. من نگرانم این که آخر سال ما بگیم جهش تولیدی اتفاق نیفته، نه مسئولشو پیدا نکنیم.
مگه ما تا امروز مسئولین پاسخ خوب بودن؟
احسن، همین الان باید این جلوی این کارو بگیریم، بگیم آقا مسئولیت مشخص بشه. ببین حضرت آقا یه نکته‌ای رو اشاره میکنه، میگه باید به مشکلات اقتصادی مثل یک جنگ نگاه کنیم. جنگ فرمانده میخواد، جنگ هدف میخواد، برنامه میخواد. مهمتر از همه اینه که باور اون فرمانده، باور قلبی داشته باشه به جنگ.
بله.
خب پس اگر این یک جنگ اقتصادیه، یک وحدت فرماندهی هم میخواد. خب ما الان تو مجلس میبینیم اینجوری، توی دولت میبینیم یه ستاد، خب تو قوه قضاییه میره یه کارهای دیگه اونجوری. به این اصل وحدت فرماندهی داره گم میشه.
نه الان من میخوام، همین الان دیدید که فرمودن که چی گفتن؟ آقا قوه مجریه درست انجام نمیده. در صورتی که از دیدگاه من به عنوان یه آدم اقتصادی، من میگم آقا کل سیستم حاکمیتی در این راستا خوب عمل نمیکنه. چرا نمیکنه؟ اینکه شما میگید باید یک کسی باشه که بپذیره. بله، امروز اگر یک کسی بود که این کاری که داره انجام میشه رو رأساً پذیرفت، این کس که میگم، نه این که بگم یک نفر،
بله، یه نهادی، یه مرجعی
که اگر انجام پذیر نبود بعد بشه ازش حساب کشید.
احسن.
الان ما اصلا و ابدا این همه مشکلات و معضلات پیش اومده، آیا کسی پاسخگوه؟ آیا کسی اومده بگه آقا فقط یه عذرخواهی کوچیک؟
نه، الان ببینید آقای مناقبی، تا الان ما نفت میفروختیم.
بله.
تمام این مشکلات رو سرپوش میذاشیم، ماله میکشیدیم. الان دیگه نفت نمیفروختیم، این مشکلات زده بیرون. خب الان دیگه باید واقعا حل کنیم دیگه، بریم به سمت حل این مشکلات.
امروز...
نباید مشکلات رو تواف کرد.
همین که امروز که داریم فکر میکنیم، فکر نمیکنید که ما که داریم میگیم اقتصاد بدون پایه نفتی؟ خب. یعنی ما باید نفت رو بذاریم کنار، اقتصادمون رو حرکت بدیم. خب حالا ما برای حرکت این ساده بدون نفت چه کردیم؟ چه برنامه ریزی داشتیم؟ فقط شعار دادیم؟ من قطعا به شما با ضرس قاطع، به اندازه فهم و شعورم از نظر مسائل اجتماعی و اقتصادی دارم میگم ما صفریم. چرا صفریم؟ چون ما امروز شما دارید تو بخش صادرات غیر نفتی دارید نگاه میکنید، ما چه کمکی به صادر کننده میکنیم وقتی که دست و پای تولید کنندمونو میبندیم؟
خب آخه آقای مناقبی ببینید، ما 27 میلیارد دلار پول به این صادر کننده دادیم دیگه، چرا پول برنگشت؟ 7 میلیاردش برگشت.
شما فکر نمی‌کنید همین جاش غلط داره توش؟ من میخوام اینو بگم، ما امروز چند تا نرخ ارز داریم؟ آیا اون نرخ 4200 تومانیه که هی مطرح، آیا تو سفره عموم مردم دیدیمش؟ این یه سواله.
خب چرا ندیدیمش؟
نه.
چرا؟ مگه تخصیص به درستی، مگه به کره ما عرض 4200 ندادیم؟ چه اتفاقی برای کره افتاد؟
نه، وقتی که میریم تو بحث امضای طلایی و رانت و نمیدونم مسائل دیگه، این اتفاق میفته. وقتی که کار رو از دست بخش عموم خارج میکنیم میریم رو خواص، قطعا یه روزی تخصیص میدیم، یه روزم باید دنبالش بدویم که ببینیم که این پول کجا رفته. ببینید از مسیر خارج میشه دیگه. تا هم بیاییم بفهمیمش چیه، 4 ماه گذشته، 5 ماه گذشته. چون امروز الان ما چقدر داریم هزینه میکنیم اون پولای 4200 تومانی که دادیم رو بتونیم پیدا کنیم که چه کارش کردن؟ ببینید یه سواله، آیا ما با این کاری که کردیم، ما به جای واردات قاچاق صادرات قاچاق رو اضافه نکردیم؟
ببینید
اینایی که دارم
قاچاق معکوس داره اتفاق میفته،
بسیار طولانیه. ولی من اینو گفتم، باز تکرار میکنم، نمیدونم خیلی وقت داریم یا وقتم تمام.
آره وقتمون کوتاه.
من یه سوال میکنم، همین الان میخوام اینو بگم، چرا ما کار مردم رو به مردم نمیدهیم؟ چرا اجازه نمیدیم که آحاد مردم بتوانن تلاش کنن؟ چرا ما هی میریم به سمت توقف، به سمت بستن، به سمت سد ایجاد کردن؟ چرا راه رو باز نمی کنی؟ شما فکر می کنید که اگر ما تولید با کیفیت نه عالی، با کیفیت قابل قبول و با کمیت به اندازه نیاز جامعه
بلد.
و با یک قیمت مناسب، نه قیمت دستوری. قیمت دستوری محکوم به فناست. من میبندم بحثمو. فکر میکنه اگه همچین تولیدی داشته باشیم کسی میره اون وارداتون کالا رو انجام میده؟ قطعا نمیکنه. قطعا انجام نمیده. اینو مسئولین ما چه جوری باید متوجهش بشن رو نمیدونم.
بسیار ازتون متشکرم. شنوندگان ما میدونن که این موضوع جای بحث بسیار داره، ولی فرصت ما رو به اتمامه. ولی قول میدیم که در برنامه‌های بعدی هم مفصلا به این موضوع بپردازیم. جناب آقای مناقبی و جناب آقای دکتر رشیدی عضو کمیسیون جشن تولید، متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید و تشکر ویژه میکنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه را از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما radiogoftogu.ir. وقت بخیر و خدا نگهدار.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیز، در هفته دفاع مقدس قرار داریم. هفته دفاع مقدس مجالی است برای گرامی داشته شجاعت و ایمان و رخصتی برای پاسداشت اتحاد و همدلی مردم ایران در راه دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی. همطور که میدونید این روزها مراسم‌های مختلفی در سرتاسر ایران عزیزمون به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شده. اجازه بدید که در این لحظه به باغ موزه دفاع مقدس سری بزنیم و در خدمت جناب آقای غفارزاده، مسئول گروه رادیویی ارتش هستیم. آقای غفارزاده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر.
به نام خداوندی که هر چه هست از اوست و همه از کرامت بی‌منتهای اوست، منم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما همکار بزرگوارم سرکار خانم بارستانیا و همینطور حضور پر از مهر همه شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو در پرتو عنایات الهی داشته باشن. همونطور که اشاره فرمودید، من الان در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستم، همون باز موزه معروف دفاع مقدس تهران، و الان در سالن مستقف و سرپوشیده بزرگی هستم که یک قسم از اون به تجهیزات و غرفه های ارتش و بخش دیگه اختصاص داره به تجهیزات و خلاصه سازوکارهای عزیزانمون در نیروی انتظامی کشورمون. مبدأ ورودی سالن سرپوشیده رو که من میبینم، عزیزان بحث شیرنامه های بهداشتی رو رعایت کردن، تونل پایش سلامتی رو قرار دادن که مردم عزیزمون، بازدید کنندگان، اخشار نظامی و غیر نظامی که وارد میشن، خلاصه اون بحث بهداشت و رعایت مسائل بهداشتی به خوبی صورت بگیره. و الان تقریبا میشه گفت در کنار همین تونل سلامت هستم، یه غرفه ای رو دارم میبینم که در اون عزیزانمون در معاونت طرح و برنامه و همچنین دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش که همون دافوز باشه، محصولات فرهنگی که عمدتاً کتاب‌های مختلف و پایان‌نامه‌های نظامی هست رو در معرض دید و بازدید مردم قرار دادن. در حال حاضرم در کنار من خانم پارسانیا، جناب سرنگ بزرگواری حضور دارند که خودشون هم اهل قلم هستند و هم اهل سخن، جناب سرنگ رضا جهانفر، که اگر اجازه بدید کوتاه چند دقیقه با ایشون هم کلام بشم.
بله خیلی کوتاه اگر امکانش هست آقای رفیقی.
انشاءالله. جناب سرنگ سلام بر شما، خدا قوت.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید.
زنده باشید جناب سرنگ. از اونجا که وقتمون خلاصه اندک است و مجالمون ضیق، خیلی مختصر درباره کتاب‌هایی که الان پیش روی ماست و داریم می‌بینیم بعضی از این کتاب‌ها به قلم شما هم دایرن هست صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به سزار بسار همونجور که مستحضری برابر بند 16 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی فرماندهی معظم کل قوا متضادالعالی، دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یک پارچه سازی اطلاعات با اقتنا بر ارزش‌های اسلامی به عنوان یک سند بالادستی سلوحه اقدام در ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. از سوی دیگر پس از ابلاغ بیانیه ارزشمند گام دوم انقلاب اسلامی، نظر به اینکه اولین توصیه حضرت آقا در این بیانیه ارزشمند توصیه به علم و پژوهش بود و مستحضرید که ستون فقرات علم و دانش و پژوهش مدیریت دانش می باشد، معاونت طرح و برنامه و بودجه ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت دانش در کهن‌ترین سازمان تأمین امنیت در ایران اسلامی عهده‌دار مدیریت دانش هستش.
آقای قفزه عذرخواهی میکنم، ما چون یک آیتمی هم به همین مناسبت هفته دفاع مقدس الان قرار پخش بکنیم، عذرخواهی میکنم از حضور شما و از حضور تیمسار، عذرخواهی ما بفرمایید که بپذیرند و اجازه بدید که ما این بیان برنامه کوتاه رو تقدیم به هموطنان
ان شاء الله. منم تفاضلم و با شما و شنوندگان محترم به همراه جناب سرهنگ جعفر عزیز خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، روایت ناتمام رو بشنوید.
رضا به گوش باش.
روایت ناتمام.
دکتر چمران فیزیک پلاسما تخصصشه. چیزی که امروز به نام هسته‌ای و چیزهای دیگه میشناسیم، این تخصصها رو اون روز شهید چمران کسب کرده بود. در مرکز فضایی ناسا تو آمریکا کار میکرد. بعدم که انقلاب شد به ایران اومد، وزیر دفاع شد. تو آمریکا که بود همه چی هم داشت، امکانات، خونه، ماشین، حتی زن و بچه، وسایل رفاهی، همه اونا رو رها کرد اومد ایران. تو ایران هم که اومد وزیر دفاع بود، نماینده حضرت امام تو شورای عالی دفاع بود، نماینده مجلس بود. اما میبینیم خیلی راحت همه اینها رو رها کرد، با یه تفنگ کلاشینکوف یه مرد بزرگی مثل دکتر چمران را میفته میاد تو این بیابون، تو پشت این خاکریز، تو این دهلاویه، و اینجا شروع میکنه با دشمن جنگیدن.
به خاطر خدا ناسای آمریکا رو ترک میکنه، میاد با امت تو لبنان. ما میخوایم اسممون، رسممون، ناممون، نشونمون، برندمون، تابلومون، عکسمون همه جا باشه. و چمران به ما یاد داد همه چیزو ول کرد، ناسای آمریکا رو ول کرد، پیشکش چک سفید امضا رو ول کرد، اومد یتیم خونه تو لبنان زد، بعد همه چیزو رها کرد، اومد جنگو مدیریت کرد، بعد نمایندگی مجلس و وزیر دفاع رو ول کرد، رفت رو دهلاویه کلاشینکوف رو کولش گذاشت. خب چمران میشه کی به خانومش میگه خانم امشب منم پیش تو باشم تا فردا برم شهید بشم؟ میگه مگه شهادت دست من و توئه؟ میگه آره خدا راضی شده مونده تو راضی بشی.
کسی که بتواند به محض ورود به آمریکا مستر خود را، یعنی فوق لیسانس خود را در عرض یک سال بگیرد، با آنکه هنگامی که وارد آمریکا شدم زبان انگلیسی هم نمی‌دونستم، چون در دانشگاه تهران و دبیرستان فرانسه خوانده بود و شاید تا شش ماه که در کلاس می‌نشستم حرف استاد رو نمی‌فهمیدم، و باز تمام علاماتم در اونجا استریت ای بود، یعنی همش آ بود، و به همین علت بود که دانشگاه کالیفرنیا که بزرگترین دانشگاه دنیاست و پذیرش در چنین دانشگاهی بسیار مشکل است، و من نه تنها در آنجا پذیرفته شدم بلکه اسکالرشیپ گرفتم. در عین اینکه دانشجو بودم اسکالرشیپ گرفتم که ریسرچ میکردم، تحقیق میکردم و پول میگرفتم، تا جایی که هنگامی که در اثر مبارزات سیاسی بورس دولتی ما قطع شد، که این افتخار ما بود، از پولی که دانشگاه به ما میدادند ارتزاق میکردیم تا دست ما به پایان بود.
هنوز چمران را میشود دید.
طول مدتی که چمران حیات مبارکشون بود، فقط و فقط وقتشون رو سرفصل دفاع از کشور گذاشتن. دفاع کردن، نه آفند کردن. دفاع به معنای عامش، نه دفاع به معنای خاصش، که همیشه به گونه‌ای طراحی بکنیم که دشمن رو زمینگیر بکنیم نتونه بیاد خوزستان رو بگیره. تمام فکر دکتر چمران بر این بود دشمن رو اینجا زمینگیر بکنه و اهواز سقوط نکنه. تمام طراحیاش، تمام فکرش، تمام برنامه‌هاش در این استراتژی خلاصه شده بود که دشمن رو اینجا زمینگیر بکنه. هنوز فکر تهاجم کرد، باید بگذاریم تو بعدها ببینیم چه باید کرد برای تهاجم.
چمران یعنی فرمانده خاکی، یعنی تواضع، فروتنی، متانت و یک دنیا آقایی و بزرگی. چمران یعنی گریه کردن همراه یتیمان. چمران یعنی مناجات، یعنی یک لحظه فراموش نکردن خدا. چمران هفت شهر عشق را گشت و پایان نامه را نوشت و قبول شد، و این بار برای ادامه تحصیل به بهشت سفر کرد. معلم چمران خدا بود و هست.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند.
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شرب